هفته عصر در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام به تمامی شنوندگان عزیزی که در این چهارشنبه شب 18 تیر 93 رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. حسن جعفری هستم و در 45 دقیقه مجله شامگاهی در کنار شما خواهم بود با خبرها و گزارشها و برنامه‌های مختلفی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. با خبرها شروع کنیم. همکارم حمیده فاطمی و مروری بر آخرین خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، اسرائیل حمله به حماس را شدت می‌بخشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیری اسرائیل روز چهارشنبه امروز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو پس از رایزنی با مسئولان نظامی مناطق جنوب اسرائیل تصمیم گرفته است حمله به حماس و تشکیلات تروریستی در غزه را شدت بخشد. در همین حال حملات اسرائیل به نوار غزه و پرتاب موشک از این منطقه به اسرائیل روز چهارشنبه ادامه داشت. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داد که دست کم 17 فلسطینی دیگر از جمله 11 زن و کودک در حملات امروز اسرائیل کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی در دو روز گذشته به 38 نفر رسیده است. بیش از 300 نفر هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش از نیمه شب گذشته تا به حال دست کم 10 موشک به خاک اسرائیل اصابت کرده و 16 موشک توسط دفاع ضد موشکی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین نابود شده است. نشست نگارش متن پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای که روز چهارشنبه با حضور معاونان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 11 صبح در وین آغاز شده بود، بعد از ظهر امروز برای تنفس کوتاه تعطیل شد و ساعتی بعد از سر گرفته می شود. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از روز چهارشنبه هفته گذشته در وین آغاز شد و تا 29 تیر ماه ادامه خواهد یافت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با 5+1 در وین با پیشرفت همراه بوده، اما این پیشرفت کند بوده است. وی افزود مصمم هستیم توافق حاصل شود اما نه به هر قیمت. به گفته مرضیه افخم مذاکرات اکنون به موضوعهایی رسیده است که اختلاف نظرهای اساسی درباره آنها وجود دارد و گفتگوهای فشرده، سخت و جدی در مورد آنها در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن به یک توافق در مقطع زمانی توافق شده گفت در این حال فقط بحث زمان نیست، بلکه باید به توافق مورد نظرمان دستیابیم. حمله افراد مسلح به استانداری و مقر پلیس قندهار در جنوب افغانستان با بجا گذاشتن دست کم 29 کشته پایان یافت. به گزارش خبرگزاری آلمان صبح چهارشنبه 11 نفر مهاجم پس از منفجر کردن خودروهایی در مقابل استانداری قندهار به ساختمان استانداری حمله کردند. این حمله پس از 2 ساعت درگیری با کشته شدن همه مهاجمان به پایان رسید. در حمله مشابه 12 فرد مسلح به مقر پلیس قندهار حمله کردند. در این حمله نیز همه مهاجمان و همچنین 4 مأمور پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. و اجساد 53 مرد امروز چهارشنبه در نزدیکی شهر هله در عراق کشف شد. به گفته مقامات عراقی دست‌های این عده از پشت بسته شده و با شلیک گلوله به سر و سینه‌شان کشته شدند. قتل این 53 نفر به حدود یک هفته قبل باز می‌گردد و هنوز هویت آنان و دلایل این واقعه روشن نیست.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با مروری بر آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله شامگاهی؟ تنش میان اسرائیل و فلسطینیان شدت گرفته و دو طرف همچنان به حملات هوایی و پرتاب راکت ادامه می‌دهند.
فعلا به نظر میاد که هم گروه حماس هم دولت اسرائیل دارن سعی می‌کنن که به طرف مقابل نشون بدن که آنها نمی‌ترسن.
گزارش خواهید شنید از تفاهم نامه‌ای که بین شهرداری تهران و سپاه پاسداران منعقد شده. مروری هم خواهیم کرد بر رویدادی که امسال 15مین سالگرد آن است، کوی دانشگاه 18 تیر 78.
خیلی خیلی ها همچنان در زندان هستند. به عنوان مثال سعید زینالی 5 روز بعد از دستگیریش 15 ساله که ناپدید شده و هنوز هیچ خبری به خانواده ندادن و همچنان به خانواده‌اش منتظر هستند.
از آتش‌سوزی وسیع در پارک ملی گلستان هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان عزیز در همین مجله شامگاهی. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با نگاهی بر حملات هوایی که بین اسرائیل و فلسطینیان ساکن نوار غزه همچنان در جریان هستش. در دومین روز از آغاز حملات هوایی اسرائیل به غزه، منطقه تحت کنترل شبه نظامیان حماس، هر دو طرف همچنان بر حملات خود علیه یکدیگر افزودند. بیشتر بشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر.
ارتش اسرائیل روز چهارشنبه شدت حملاتش را به نوار غزه بیشتر کرد. این حملات با بمباران پایگاه‌های حماس و کشتن دست کم 14 تن در دومین روز این عملیات نظامی و با هدف سرکوب حملات راکتی علیه اسرائیل صورت گرفت. این سنگین‌ترین درگیری میان گروه شبه نظامی حماس و اسرائیل از جنگ 8 روزه در سال 1391 تاکنون است. حماس راکت‌هایش را به عمق بیشتری در درون اسرائیل شلیک کرده است و اسرائیل نیز هزاران نفر از نیروهایش را در امتداد مرز غزه برای یک حمله احتمالی به قلمرو فلسطینی‌ها مستقر کرده است. وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داده که این درگیری میتواند مدت‌ها به طول بیانجامد. موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل تأکید کرده که حملات علیه حماس در روزهای آینده گسترش می‌یابد و این سازمان بهای سنگینی خواهد پرداخت. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو:
فعلا به نظر میاد که هم گروه حماس هم دولت اسرائیل دارن سعی میکنن که به طرف مقابل نشون بدن که آنها نمیترسن اگر این درگیری به یک مرحله جدیدی وارد بشه. پس بنابراین میبینیم که هر دو طرف دارن به فعالیت های نظامی خودشون ادامه میدن و در این حال به نظر نمیاد که مصری ها حاضر به میانجیگری باشن. مثل دفعه قبل و یک سال نیم که دولت آقای مرسی حاضر به میانجیگری بود، اما اینو نمی‌بینیم تو دولت آقای السیسی و در این حال ما هم نمی‌بینیم که آمریکایی‌ها بخوام بیان مثلا میانجیگری بکنن.
همین تحلیلگر درباره علت خودداری آمریکا و مصر در درگیری اخیر میان اسرائیل و فلسطینی‌ها می‌افزاید:
یکی شاید این باشه که مسئله به اون صورت وخیم نشده بین اسرائیل و حماس. من مخصوصاً راجع به دولت آقای اوباما حرف می‌زنم. آنها اینقدر از دولت آقای نتانیاهو زده شدن و خسته شدن، چون دیدن که سیاست‌های او چه ضربه‌ای زد به آقای کری که می‌خواست میانجیگری بکنه بین فلسطینی‌ها و اسرائیلیا، پس تصمیم گرفتن که فعلا آقای نتانیاهو رو تنها بذارن که ببینن که بله به قول معروف علی بمونه و حوزش، که آقای نتانیاهو خود احساس تنهایی بکنه بدون حمایت آمریکا، که بعداً شاید از این بتونه استفاده بکنه برای قانع کردن آقای نتانیاهو برای همکاری در روان صلح بین اسرائیل و فلسطین.
از زمانی که حملات از روز سه‌شنبه آغاز شد، اسرائیل بیش از 400 نقطه در غزه را هدف قرار داده و دست کم 41 تن را کشته است. این سلسله حملات پس از آن شروع شد که شبه نظامیان حماس افزون بر 160 راکت به داخل اسرائیل شلیک کردند و از جمله برای نخستین بار شهر هادرا واقع در 100 کیلومتری غزه در درون اسرائیل. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد که در 160 نقطه‌ای که هدف قرار داده، بیش از هر چیز اهداف مربوط به سایت‌های شلیک راکت، مراکز فرماندهی نظامی و تونل‌هایی را مورد اصابت قرار داده که برای فعالیت‌های عملیاتی در مرز غزه و مصر از سوی شبه نظامیان حماس احداث شدند. تنش‌های خونین میان اسرائیل و حماس سال‌ها ادامه داشته است. آخرین درگیری خصومت‌آمیز میان آنان در سال 2012 به پایان رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و ساعت هم 7:07 ببخشید 7:09 عصر در ایران. اگر بخواید خبرها و گزارش هایی که از رادیو فردا پخش میشه رو به صورت مفصل تر و جزئی تر دنبال بکنید، میتونید سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. وبسایت رادیو فردا هست که خبرها رو به صورت جزئی تر بخونید از اونجا، و همینطور اگر دیدگاهی در مورد هر گزارشی دارید با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید. بر اساس امضای یک تفاهمنامه عمرانی بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه، انتخاب پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری و انعقاد قرارداد با آنها به سپاه واگذار میشه. در میان بانک انصار هم وابسته به سپاه بانک عامل اجرای پروژه‌های عمرانی معرفی شده. جزئیات بیشتر را در این باره بشنویم از همکارم آرش حسن نیا.
حضورشان به امروز و دیروز باز نمی‌گردد. حالا سالهاست که آنها در میدان اقتصاد ایران رژه می‌روند و با تغییر دولت‌ها اگرچه حضورشان در این میدان کم و زیاد می‌شود، اما در این سالها همیشه خبری از نظامیان در میدان اقتصاد ایران بوده است. روز دوشنبه خیابان بهشت تهران و سالن شورای اسلامی شهر تهران با تذکر غلامرضا انصاری، یکی از اعضای این شورا، به محمد باقر قالیباف شهردار تهران با نام سپاه و بنیاد تعاون این نهاد نظامی گره در گره شد. موضوع بر سر امضای تفاهم‌نامه‌ای بود که در نخستین روزهای خرداد ماه امسال بین شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه امضا شده و بر اساس این تفاهم‌نامه قرار است تا پروژه‌های عمرانی شهر تهران تا سقف 20000 میلیارد تومان به این بنیاد واگذار شود. نیمی از مبلغ مندرج در این تفاهم‌نامه نقدی و از سوی شهرداری تهران تامین می‌شود و نیم دیگر اعتباری است که به صورت غیر نقدی و تهاتوری با بنیاد تعاون سپاه انجام خواهد شد. به گزارش روزنامه شهروند چاپ تهران، آقای انصاری در جلسه روز دوشنبه شورای شهر از بی اطلاع بودن اعضای شورای شهر تهران درباره چند و چون امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای بین سپاه و شهرداری تهران گلایه کرده، به مجموعه شهرداری تذکر داده و از محمد باقر قالیباف خواسته تا در این باره توضیح دهد. به گفته این عضو شورا، شورای شهر تهران می تواند این تفاهم‌نامه را که او غیر عرفی خوانده، فسخ کرده و زمینه را برای رقابت و توسعه بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های عمرانی شهر تهران مهیا سازد. غلامرضا انصاری یادآور شده که موضوع بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده پروژه‌ها با چنین تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌هایی فراموش می‌شود. نکته‌ای که احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد نیز بر آن تأکید می‌کند.
با اجرای پروژه ها از سوی سپاه اون پروژه ها رانتی میشه و به خاطر اینکه سپاه پاسخگو نیست و غیر شفاف بودجش و مستقیما وابسته است به مرکز قدرت یعنی ولی فقیه، به گرانتر شدن پروژه ها می انجامه و هیچ تضمینی هم نخواهد بود که پروژه ها به پایان برسه و از کیفیت مطلوب برخوردار باشه و همین دور زدن رقابت هزینه های اقتصادی سیاسی اجتماعی پروژه ها رو هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت چنان بالا میبره که اجرای پروژه در واقع ارزش خودش رو از دست میده.
تهاتوری بودن بخشی از این تفاهم‌نامه نیز از محوری‌ترین انتقادات این عضو شورا بود. به گمان آقای انصاری، این بخش از تفاهم‌نامه یادآور قراردادهای پایاپای و تهاتوری وزارت نفت دولت محمود احمدی نژاد با بابک زنجانی است که فسادهای پرشماری از آن برخاسته بود. اما محمد باقر قالیباف در میان اعضای شورای شهر تهران مدافعانی دارد که با تذکر غلامرضا انصاری و رسانه‌ای شدن موضوع به دفاع از او برخاستند. احمد دنیامالی یکی از آنهاست. او که زمانی معاون قالیباف در شهرداری بوده و پیشتر از آن در سپاه گیلان کسوت سپاهی بر تن می‌کرده، این تفاهم‌نامه را در راستای ادامه همکاری‌های شهرداری تهران با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا توصیف کرده که به گمان او مجموعه‌ای با توان بالای مهندسی است و رفتار شهرداری در امضای این تفاهم‌نامه را قانونی توصیف کرده است. شهرام گیلابادی، معاون ارتباطات شهرداری تهران، نیز در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران توضیح داده که آنچه بین بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران امضا شده صرفاً تفاهم‌نامه بوده و نه قرارداد. بر اساس توضیح این مسئول شهرداری تهران، این تفاهم‌نامه متنی نیست که بر اساس آن قراردادی بسته شده یا پولی رد و بدل شود. با این همه، احمد حکیمی پور، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، امضا و انعقاد این تفاهم‌نامه بدون اطلاع اعضای شورای شهر تهران را کاملاً غیرقانونی می‌داند. اگرچه شهروندان تهرانی در تمام این سالها و حتی در همین روزها وقتی از کنار پروژه‌های عمرانی شهرشان می‌گذرند، می‌توانند روی تابلوی معرفی پروژه‌ها روبروی نام مجری طرح، نام قرارگاه خاتم الانبیا را ببینند، اما با امضا و اجرای این تفاهم‌نامه در آینده شاید نام‌ها و اسامی متنوع‌تری از شرکت‌های ساختمانی، مهندسی و عمرانی وابسته به سپاه یا دیگر نهادهای نظامی را نیز روی تابلوهای معرفی پروژه‌های عمرانی شهر تهران دوره کنند.
تفاهم‌نامه سپاه پاسداران با شهرداری تهران موضوع کشمکشی که همکارم آرش حسنی‌ها در موردش بیشتر توضیح می‌داد. فراموش نکنید که شما در مورد این گزارش یا هر گزارش دیگری که از رادیو فردا پخش میشه میتونید دیدگاه‌های خودتون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما ضبط کنید و اون رو به اطلاع سایر شنوندگان رادیو فردا هم برسونید. راه‌های ارتباطی با رادیو فردا فراوان هستش. یکیش این است که به ما اس ام اس بزنید، شماره پیامگیر رادیو فردا 207 926 011 57C تکرار میکنم 2079260115C. این شماره پیامک گیر ما هستش که در هر ثانیه ای از شبانه روز میتونید برای ما اسمسی بفرستید و اون رو در لابلای برنامه های متعدد من یا سایر همکارانم برای دیگر شنوندگان حتما میخونیم. همینطور میتونید با ما تماس تلفنی بگیرید، بر روی پیام گیر ما پیام خودتون رو ضبط کنید. در اینجا شماری از پیام های شنوندگان عزیز آماده پخش هست که گوش میسپاریم به اونها.
اگر یه به کفشتون نیست چرا میگی فوردو رو کسی نمیتونه بزنه؟ اگه شما مسئلتون مسئله صلح‌آمیزه خب میدارن روی زمین میساختین دیگه، این حرفا رو نمیزدین دیگه، خارجی ها رو وسوسه کنین برای زدن اونجا.
خواستم بگم این آقایونی که این درندخوها رو به عنوان گشت سار حزب الله فرستادن تو خیابونا، ببینید با این چیزا نمیتونید مردم از میدون بدر کنید. شما هر چی باشید خیلی کوچیکتر از این حرفایید، به اندازه گارد جاویدان شاکه نیستید. بدونید این بلاها سرتون خواهد اومد، بترسید از آیندتون، بترسید از اون خدای بالا سرتون، این همه ظلم نکنید به مردم.
چرا به واسطه زور خودتون فکر کنه مردم چی نمیفهمن؟ نزدیکترین دوستانتون رو میندازین زندان. خب این خبرو نیست، مردم همه چی رو میفهمن. 190,000 تا سانتریفیوژ ما واقعا چیکار کنیم؟ غیر از اینکه بمبتون بسازیم.
واقعا الان وضعیت ایران خیلی خرابه. با اینکه ایران با این همه درآمدش، این همه معادنش، نفتش، نباید مردمش با این وضع زندگی کنن. من الان خودم نامزد کردم ولی جرأت نمی‌کنم زنمو ببرم خونه خودم. چرا؟ چون در حالی که هنوز بیکارم، بازار خیلی گرونیه، امنیت شغلی ندارم. واقعا می‌خواستم ببینم مسئولا چه کار می‌کنن این مملکت، برای مردم چه خیری دارن غیر از دزدی کردن اموال مردم بیت المال.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزارم از شمایی که با ما تماس گرفتید و در انتظار پیام سایر شنوندگان عزیز رادیو فردا. 19:17 عصر چهارشنبه 18 تیر 1393، امروز 18 تیر برابر است با 15 سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران. شهرام میریان گزارشی تهیه کرده در مورد 15 سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران که در اینجا میشنویم.
پانزده سال از حمله به کوی دانشگاه تهران، درگیری‌ها و حرکت‌های اعتراضی ناشی از آن می‌گذرد. در شامگاه 17 تیر ماه سال 78، تحصن مسالمت‌آمیز دانشجویان کوی دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام در نخستین ساعات بامداد 18 تیر ماه با یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت گرایید. در این گیرودار دانشجویان متحسن نه تنها مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند بلکه خوابگاه آنها هم تخریب شد. سوای این در جریان این حمله یک دانشجوی پیشین دانشگاه هم به نام عزت الله ابراهیم نژاد به ضرب گلوله نیروهای انتظامی جان باخت. در پی این رخداد که از آن 15 سال می‌گذرد، حرکت اعتراضی دانشجویان به اطراف کوی دانشگاه کشیده شد و سپس این حرکت با شرکت مردم تا میدان انقلاب و میدان بهارستان گسترش یافت. در همبستگی با این حرکت دانشجویی در تهران، دانشجویان و مردم در شماری از شهرهای بزرگ ایران هم وارد خیابان‌ها شدند. برای مروری گذرا به رویداد 18 تیر ماه 15 سال پیش با تنی چند از دانشجویان و یک حقوقدان به گفتگو نشستیم. آزاده خسرو شاهی که در سال 78 دانشجوی سال آخر رشته گرافیک در دانشگاه آزاد تهران بوده، با نگاهی به آن روزهای پر التهاب که 6 روز ادامه داشت، معتقد است جنبش دانشجویی در ایران همچنان به راه خود ادامه می‌دهد.
در ابتدای جنبش دانشجویی بود و در واقع فقط در دانشگاه ها و کوی دانشگاه بود، ولی به خیابان ها هم کشیده شد و در اون زمان جنبش دانشجویی به صورت جدی آغاز شد و مردم هم به اونها پیوستند. این جنبش دانشجویی هیچ وقت نخوابیده، داره به حرکت خودش ادامه میده. در زمان 18 تیر خیلی از دانشجوها دستگیر شد، خیلی ها همچنان در زندان هستند. به عنوان مثال سعید زینالی 5 روز بعد از دستگیریش 15 ساله که ناپدید شده و هنوز هیچ خبری به خانواده ندادن و همچنان به خانواده‌اش منتظر هستند.
فرشید آذرنیوش دانشجوی دیگری است که با اشاره به فرازهایی از جنبش دانشجویی در ایران پس از هجوم نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه میگوید وقایع 18 تیر ماه 15 سال پیش چهره واقعی دستگاه حاکمیت ایران را به دانشجویان شناساند.
18 تیر رو راز تاریخی بنده یک عصیان دانشجویی بر علیه حاکمیت و نهایتاً اولین حرکت دانشجو بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی میدونم که همون حرکت تونست تا حدود زیادی چهره واقعی حکومت جمهوری اسلامی رو به دانشجویان بشتونه و تا حدود زیادی نقشه راه رو برای اونها معین کنه.
سعید حبیبی فعال دانشجویی در 18 تیر ماه سال 78 هم بر این باور است که واقعه کوی دانشگاه تهران جنبش دانشجویی در ایران را دستخوش تحول کرد.
میشه گفت جنبش دانشجویی در ایران یعنی پس از انقلاب فرهنگی تا مقطع 78 عملا تشکل‌های حاضر در دانشگاه یه مقداری همراهی می‌کردن با وضع موجود، ولی 18 تیر در حقیقت نقطه پایانی بود بر این همراهی‌ها و تبدیل جنبش دانشجویی به یک جنبش رادیکال.
و بالاخره مائده قادری وکیل دادگستری که 7 ماهی است در آلمان به سر می‌برد در گفتگو با رادیو فردا به مسئله حقوقی و روند قضایی پرونده واقعه 18 تیر ماه پرداخته.
قربانیان اصلی حادثه کوی دانشگاه تنها دانشجویان بودند. ما فرض رو بر این اگر بذاریم که دانشجویان در مظان اتهام بودند، اینها باید از نظر قانونی در درجه اول باید تفهیم اتهام می‌شدند و در یک روند قانونی و پروسه قضایی محاکمه می‌شدند. اما ما می‌بینیم که حمله شبانه و نهایتاً دادگاه فرمایشی و نتیجتاً عدم محاکمه عاملان اصلی تنها هدفش انحراف افکار عمومی جامعه بود. من میتونم مسئله رو با توجه به اتفاقات اخیری افتاد شبیه مسئله کهریزک و محاکمه مرتضوی، این رو میتونم با اون قیاس بکنم.
در گرامی داشت 15 سالگرد واقعه کوی دانشگاه از چهارشنبه این هفته تا شنبه و یک شنبه آینده برخی از شهرهای اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا هم شاهد برنامه‌هایی در قالب تظاهرات خیابانی و مجالس سخنرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، همونطور که شنیدید گزارش شهرام میریان بود از 15 سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران. در مورد این رویداد در وبسایت ما میتونید مطالب متنوعی بخونید. اگر همین ساعت به وبسایت ما سری بزنید، قسمتی از وبسایت یعنی گوشه سمت چپ پایین میتونید پرخواننده ترین ها رو ببینید، یعنی مطالبی از وبسایت ما که سایر مخاطبان وبسایت اونها رو ترجیح دادن، سری به اونها زدن و بیشتر از بقیه دیده شده. میتونید اینها رو انتخاب بکنید یا بقیه گزارش ها و رویدادهایی که بر روی وبسایت درج شده و اونها رو دنبال بکنید. اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت برای شما دشوار هست به خاطر فیلترینگی که دولت جمهوری اسلامی ایران بر روی اینترنت گذاشته، میتونید از راه‌هایی که به تدریج در رادیو فردا اعلام میشه برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی به دنیای آزاد اطلاعات استفاده کنید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
7:24 عصر در ایران. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. مسئولان محلی میگویند که آتش سوزی وسیع در پارک ملی گلستان مهار شده، اما محیط بانان در آماده باش هستند تا در صورت گسترش مجدد آن برای اطفای آتش در پارک ملی گلستان اقدام کنند. بیشتر بشنویم از همکارم محمد رضا یزدان پناه.
آتش در گلستان، آتشی که از دوشنبه گر گرفته بود فعلا مهار شده. مدیر پارک ملی گلستان به خبرنگاران گفته که محیطبانان و مردم محلی با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش، دبه‌های آب و بیل آتش را مهار کردند. به گفته جواد سلیاری، حدود 10 هکتار از علفزارها و درختچه‌های پارک ملی گلستان از آتشی که روز سه‌شنبه روشن شد سوختند. این چهارمین بار از ابتدای تیر ماه بود که آتش بلای جان جنگل‌های گلستان و حیوانات آن می‌شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مدت دست کم 400 هکتار از مراتع و جنگل‌های گلستان خاکستر شدند. حالا هم مدیر پارک ملی گلستان و هم مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان به خبرنگاران گفتند که آتش سوزی‌های پیاپی در جنگل‌های گلستان احتمالاً عمدی هستند. به گفته آنها، شکارچیان غیر مجاز با به آتش کشیدن جنگل، حیوانات درون آن را مجبور به فرار می کنند و با استفاده از این فرصت به شکار حیوانات می پردازند. خبرگزاری مهر گزارش داده که ماموران محیطبانی، لاشه و تکه های بدن سمارال، یک شوکا، یک میش و یک بره را در منزل شکارچیان و بعد از آتش سوزی کشف کردند. پارک ملی گلستان که بخشی از جنگل‌های هیرکانی به شمال ایران است، با 92 هزار هکتار وسعت، قدیمی‌ترین پارک ملی ثبت شده در کشور است. این پارک بیش از 1300 گونه گیاهی و 300 گونه جانوری را در خود جای داده و بیش از نیمی از گونه‌های پستانداران ایران نیز در آن زندگی می‌کنند.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان پناه را می شنیدید. 7:26 عصر در ایران. می دونم که شمار زیادی از هواداران فوتبال چشم ساعت دارن تا ساعتی دیگه تماشاگر بازی هلند و آرژانتین باشند، اما ورزش صرفا منحصر به ورزش فوتبال نمیشه. همراه بشین با فریبرز غریب و نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای ورزشی.
روزی دور از انتظار و پرگل تیم ملی فوتبال آلمان مقابل برزیل که بامداد امروز در اولین دیدار نیمه نهایی جام جهانی 2014 رقم خورد، روز چهارشنبه در بیشتر رسانه‌های جهان بازتاب داشت. روزنامه‌های برزیلی متفق القول شکست تیم ملی کشورشان را بزرگترین شرمساری تاریخ فوتبال برزیل عنوان کردند. در مقابل رسانه‌های آلمانی با تعریف و تمجید از تیمشان این پیروزی بزرگ را مقدمه قهرمانی جام بیستم دانستند. ژرمن‌ها دیشب با تاکتیک منظم خود در چمن سبز ورزشگاه بلو هوریزونته در یک نمایش فوتبالی خیره کننده با نتیجه غیرقابل تصور 7-1 برزیل میزبان جام جهانی را به زانو درآوردند. این نتیجه بهترین و پرگلترین پیروزی آلمان‌ها مقابل یک تیم مدعی در جام جهانی بود و سنگین ترین شکست چند دهه اخیر سلساو. تیم فوتبال آلمان با این پیروزی یک شنبه شب در فینال جام جهانی به مصاف برنده بازی هلند آرژانتین خواهد رفت که امشب در دستور کار است. هلند و آرژانتین امشب در ساو پائولو برگزار کننده دومین دیدار نیمه پایانی هستند. هلندی‌ها از همان دیدار اول مرحله گروهی که اسپانیا قهرمان دوره گذشته جام جهانی را 5-1 در هم کوبیدند، با زهر چشم گرفتن از حریفان خود را به عنوان یک مدعی جدی مطرح کردند. اما آرژانتین همه بازی‌هایش را با اختلاف یک گل برده و به زعم کارشناسان در قواره یک تیم مدعی نبوده. هلند علاوه بر سرمربی صاحب سبک خود لوئیس فان خال که در روی نیمکت به عنوان یک فرمانده با اقتدار عمل کرده، با مثلث کوبنده آریان روبن، فان پرسی و اسنایدر برای هر تیمی خطرناک نشان داده. و آرژانتین تاکتیک تیمیش به لیونل مسی منتهی می شود که در جام بیستم چند گل حساس به ثمر رسانده و چند پاس گل سرنوشت ساز داده است. هلندی ها تا کنون طعم قهرمانی جام جهانی را نچشیدند، اما آرژانتینی ها دو بار طی سالهای 1978 و 1986 جام قهرمانی را به خانه بردند. میروسلاو کلوزه، مهاجم تیم ملی فوتبال آلمان که دیشب یکی از گلهای تیمش را وارد دروازه برزیل کرد، تعداد گلهای زده خود را در 4 حضور در جامهای جهانی به عدد 16 رساند و رکورد 15 گل رونالدوی برزیلی را شکست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 عصر چهارشنبه 18 تیر 93 در ایران. سلام میکنم به شنوندگان عزیز که از همکنون به جمع مجله شامگاهی پیوستند و سپاسگزارم از کسانی که از ابتدای مجله ما را همراهی میکردند. در 15 دقیقه که از این مجله باقی مونده سراغ خواهیم گرفت ابتدا از خبرها و بعد سری به یک مجله هفتگی خواهیم زد. با همکارم رویا کریمی مجد همراه بشیم با مرور آخرین خبرها.
اسرائیل حمله به حماس را شدت می‌بخشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر نخست وزیری اسرائیل روز چهارشنبه امروز اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو پس از رایزنی با مسئولان نظامی مناطق جنوب اسرائیل تصمیم گرفته است حمله به حماس و تشکیلات تروریستی در غزه را شدت بخشد. حملات اسرائیل به نوار غزه و پرتاب موشک از این منطقه به اسرائیل امروز ادامه داشته. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع بیمارستانی در غزه گزارش داده که دست کم 17 فلسطینی دیگر از جمله 11 زن و کودک در حملات امروز اسرائیل کشته شدند. بدین ترتیب شمار کشته شدگان فلسطینی در 2 روز گذشته به 38 تن رسید. بیش از 300 نفر هم زخمی شدند. بر اساس این گزارش از نیمه شب گذشته تا به حال دست کم 10 موشک به خاک اسرائیل اصابت کرده و 16 موشک توسط ضد دفاع موشکی اسرائیل بوسوم به گنبد آهنین نابود شده است. نشست نگارش متن پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای که روز چهارشنبه با حضور معاونان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا از ساعت 11 صبح در وین آغاز شده بود، بعد از ظهر امروز برای تنفس کوتاه تعطیل شد و ساعتی بعد از سر گرفته می‌شود. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 از چهارشنبه هفته گذشته 11 تیر ماه در وین آغاز شد و تا 29 تیر ماه ادامه خواهد داشت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت مذاکرات ایران با 5+1 در وین با پیشرفت همراه بوده، اما این پیشرفت کند بوده است. وی افزود مصمم هستیم توافق حاصل شود، اما نه به هر قیمتی. به گفته مرضیه افخم مذاکرات اکنون به موضوعهایی رسیده است که اختلاف نظرهای اساسی درباره آنها وجود دارد و گفتگوهای فشرده، سخت و جدی در مورد آنها در جریان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن به یک توافق در مقطع زمانی توافق شده گفت در این حال فقط بحث زمان نیست، بلکه باید به توافق مورد نظرمان دست یابیم. حمله افراد مسلح به استانداری و مقر پلیس قندهار در جنوب افغانستان با به جای گذاشتن دست کم 29 کشته پایان یافت. به گزارش خبرگزاری آلمان صبح چهارشنبه 11 نفر مهاجم پس از منفجر کردن خودروهایی در مقابل استانداری قندهار به ساختمان استانداری حمله کردند. این حمله پس از 2 ساعت درگیری با کشته شدن همه مهاجمان به پایان رسید. در حمله مشابه 12 فرد مسلح به مقر پلیس قندهار حمله کردند. در این حمله نیز همه مهاجمان و همچنین 4 مامور پلیس و 2 غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. و آخرین خبر این که اجساد 53 مرد امروز در نزدیکی شهر هله در عراق کشف شد. به گفته مقامات عراقی دست‌های این 53 نفر از پشت بسته شده، با شلیک گلوله به سر و سینه‌شان کشته شدند. قتل این افراد به حدود 1 هفته قبل بازمی‌گردد و هنوز هویت آنان و دلایل این واقعه روشن نیست. شهر هلا در 100 کیلومتری جنوب بغداد مرکز استان بابل است. آقای جعفری.
سپاسگزارم همکارم رویا کریمی مجدود. و آخرین خبرها در ادامه مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه اقتصادی رادیو فردا باشید. برنامه نماگر که این هفته همکارم آرش حسن نیا به موضوع رکود اقتصادی در ایران می‌پردازه. این شما و این نماگر.
نماگر
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسن‌نیا میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو که در اون درباره برنامه‌های دولت برای خروج از رکود حاکم بر اقتصاد ایران سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای این نماگر همچون هفته‌های دیگه با هانا کاویانی همراه میشیم و مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری رو با هم میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها. بهمن آرمان اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته تأکید کرده است که دولت در برنامه خود 2 اصل خروج از رکود اقتصادی و دیگری کنترل نرخ تورم را در نظر گرفته است. اما به نوشته این اقتصاددان دولت ابزارهای لازم برای تحقق همزمان این 2 مقوله را در اختیار ندارد. یادداشت نویس روزنامه آرمان در ادامه با اشاره به توفیق دولت در کنترل نرخ تورم در ماه‌های اخیر تاکید می‌کند اصولاً در کشوری که نرخ تورم بالای 20% است، ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به معنای مرگ واحدهای تولیدی است. یعنی اینکه ما طرف عرضه را محدود می‌کنیم زیرا هزینه‌های تولید متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و اگر قیمت کالاهای عرضه شده توسط بنگاه‌های تولیدی بخواهد با فشار دولت ثابت بماند در نهایت نابودی تولید را به دنبال خواهد داشت. آقای آرمان تاکید می‌کند که انجام دو عمل کنترل قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم کار بسیار پیچیده است که در شرایط فعلی با وجود تحریم‌های اقتصادی و عدم روابط سازنده و مستقیم با سیستم مالی جهان کار را برای دولت دشوارتر کرده است. به نوشته این اقتصاددان در شرایط فعلی باید به بنگاه‌های اقتصادی اجازه داده شود که سر پای خود بایستند. کنترل دستوری قیمت‌ها به باور این اقتصاددان عملاً دولت را از رسیدن به خروج از تورم متوقف می‌کند و از طرف دیگر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی و عدم امکان سرمایه‌گذاری بیشتر در اقتصاد و پایین بودن نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا به نوشته بهمن آرمان امید به خروج از رکود و در نهایت افزایش عرضه کالا و خدمات با دشواری‌های جدی روبرو شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، تاکید کرده است که پس از اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها، شکاف درآمدی افزایش یافت که برخلاف تصور برنامه‌ریزان دولت بود. این کارشناس اقتصاد دلیل افزایش شکاف درآمدی به رغم پرداخت یارانه‌های ماهانه را افزایش 10% نرخ تورم در پی اجرای این برنامه عنوان کرده و می‌نویسد آنهایی که متعلق به دهک‌های بالای در آمدی هستند دارایی های بیشتری دارند که با وجود تورم هر روز بر ارزش آنها افزوده تر می شود، در حالی که دهک های کم درآمد به دلیل اینکه دارایی ندارند به پرداخت کننده هزینه تورم تبدیل می شوند. به عبارت دیگر رشد چشمگیر تورم شکاف طبقاتی را افزایش داد.
گاه شمار وعده ها.
پیشتر از آن که به ریاست جمهوری برسد از رونق بخشی به اقتصاد می گفت. حسن روحانی راه گریز اقتصاد ایران از رکود تورمی حاکم بر آن را رونق بخشی به تولید می دانست.
اما در بخش اقتصاد اساس حل همه معضلات رونق هست. دولت وظیفه اصلیش اونه که محیط کسب و کار رو آماده بکنه. اگر محیط کسب و کار بهبود پیدا کرد اون وقت زمانی هست که تولید رونق پیدا میکنه.
حال 3-4 ماهی کمتر از 1 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، آنچه معلوم است توفیق نسبی دولت در کنترل شتاب نرخ تورم و البته ناکامی دولت در سیاست‌های اقتصادی مرتبط با خروج از بحران رکود اقتصادی است. آقای روحانی در سخنرانی خود در میدان آزادی در 22 بهمن سال 92 نیز یک بار دیگر ابراز امیدواری کرده بود که هرچه سریع‌تر اقتصاد ایران رنگ و بویی از رونق و خروج از رکود بگیرد.
دولت در زمینه مسئله رکود در برابر رکود ایستادگی خواهد کرد، رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند. پیشبینی ها این هست که تا پایان سال ممکن است به منفی 0.7% برسیم.
بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از تحولات اقتصادی ایران در 9 ماهه پارسال ارائه کرده است، نرخ رشد حدوداً -0.7% اقتصاد ایران در سال 91 در پایان آذر ماه پارسال به -3.4% رسیده است. حسن روحانی در مراسم گرامی داشته روز صنعت در هفته گذشته نیز در میان صنعتگران و معدنکاران ایرانی از حمایت دولت از آنها و تدوین بسته سیاستی حمایتی از این بخش از تولید کنندگان گفت.
انشاءالله امیدوارم تا پایان تیر ماه بتونیم این بسته حمایتی را برای رونق و برای شکستن رکود آماده کنیم و انشاءالله عملیاتی و اجرایی بکنیم.
حسن روحانی بدون اشاره به اینکه کدام بخش از تولید کنندگان بخش صنعت از حمایت‌های دولتی برخوردار خواهند شد، حمایت بیشتر را از آنانی دانست که توانستند در شرایط سال‌های گذشته دوام آورده و به کار تولید ادامه دهند. حمایتی توأم با نگاهی به رقابت پذیری.
اونهایی که در سخت‌ترین شرایط کشور، در شرایط تحریم، در شرایط مشکلات، در شرایطی که ارز پیدا کرد، تونستن خودشون رو نگه دارن و تونستن به تولید ادامه بدن و به ارزش افزوده اینها اگر امروز برای رشد تولیدشون نیاز به کمک دارند، اینها دارای اولویتند.
بخش صنعت و معدن در 9 ماه پارسال رشد تولید ناخالص داخلی منفی 6.3% را تجربه کرده است. این افت تولید صنعتی و معدنی در سال 91 نیز بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی رقمی در همین حدود بوده است. سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران اندکی کمتر از بخش نفت و به میزان 1.2% بوده. بزرگترین مشکل دولت در رونق بخشی به اقتصاد ایران، آنطور که کارشناسان اقتصادی نیز بر آن تاکید می‌کنند، اتخاذ شیوه و سیاستی است که در عین رونق بخشی به اقتصاد و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای خروج اقتصاد ایران از رکود، تورم تا حدودی کنترل شده را بار دیگر از مهار خارج نکند. خروج غیر تورمی از رکود اسم رمزی است که این روزها هم در میان سخنان کارشناسان و هم در اظهار نظرهای مسئولان اقتصادی به کرات شنیده می‌شود. واژگانی رمزآلود و البته راهی دشوار برای آینده اقتصاد ایران. برای رمزگشایی از این ترکیب واژگان اقتصادی سراغ جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس رفتم. از آقای اسدی پرسیدم که آیا گریزی غیر تورمی از رکود وجود دارد یا خیر؟
نه تنها رشد اقتصادی غیر تورمی وجود دارد، بلکه این تنها راه و بهترین راه رشد اقتصادی است برای اینکه پیامدهای منفی نداشته باشد.
خب آقای اسدی، راه خروج غیر تورمی از رکود چیست در اقتصاد ایران؟
راه و برای کارآفرینی، سرمایه گذاری، بازرگانی و تجارت باز بکند. مادامی که اقتصاد ما دست رانتخاران است، این اتفاق نمیافته. ببینید، باید اقتصاد به طور کلی یک اقتصاد بازار بنیاد بشود، یک اقتصاد آزاد بشود. در اون اقتصاد آزاد بدیهی است که کارآفرین ذوق داره به تولید، اون وقت تولید میره بالا. متاسفانه بزرگترین سد این راه رانتخاران در ایران هستن و اینکه دولت آقای روحانی که بیگمان بهترین تیم اقتصادی رو در اختیار داره در طول تاریخ جمهوری اسلامی، به علت اینکه اینطور فکر میکند و به باور من غلط فکر میکند که میخواهد در مورد پرونده هسته‌ای در سیاست خارجی از سنگ اندازی نکنند سرسختان درون کشور، مبارزه با رانتخاری رو در درون کشور انجام نمیده یا فعلا انجام نمیده برای اینکه بتونه اون کار رو پیش ببره، در حالی که اینها هم لازم و ملزوم یکدیگرند. و مادامی که اقتصاد تولیدی غیر تورمی به راه نیفتد، اشتغال بالا نرود، این امکان هم متاسفانه وجود دارد که آقای روحانی پشتیبانی مردمی رو هم از دست بده.
آقای اسدی، این تحلیلی که شما میکنید به نظر میرسه که به لحاظ بازه زمانی یک تحلیل میان مدت دست کم و یک تحلیل بلند مدت هست. در کوتاه مدت اقتصاد ایران هیچ راهی برای خروج از اون هم راه خروج غیر تورمی از رکود پیش پاش نیست؟
بدون شک راهی به غیر از مبارزه با رانتخاری و آزادسازی اقتصاد وجود ندارد. اما شما اشاره میکنید و پرسش درست است که اگر رانتخاری در ایران اینقدر قوی است که یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه رو در چنگ خود دارد، خب لابد مبارزه با اون نمیتونه کار امروز و فردا و در کوتاه مدت باشه که معمولا در اقتصاد کوتاه مدت یعنی تا یک سال. خب هم پرسش بسیار پرسش به جایی است، ولی خب میشه بر مبنای دوران گذار در کشورهایی که تا پیش از این سوسیالیستی بودن بین همین یک سال تا سه سال یک زمان موجهی رو در نظر گرفت. اما شما میگید تا قبل از یک سال چه کنیم؟ اگر دولت نه اینکه در کل مبارزه‌اش علیه رانتخاری موفق بشه در کمتر از یک سال، اما روی کرد خودشو در این مورد نشان بدهد، آن وقت است که رونق اقتصادی کم کم شروع میکنه به اتفاق افتادن در کشورمون. که خب آقای روحانی، اگر آنچه را که میگویید، اگر یک روز در میان خودتان یا همکارانتان به درستی اشاره به وضع مشکل اقتصادی، فساد در دستگاه اقتصادی، رانتخاری میکنن، خب بالاخره باید یک کاری در این مورد بکنید. نمیکنن، خب این رکود اقتصادی باقی میمونه.
از جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس سپاسگزارم که در این نمایگر با ما همراه بود. از اینکه تا پایان این نمایگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namayar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.
نمایگر مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.